ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 14 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند است. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرها با شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه اعدام علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی، را محکوم کردند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در توییتی اعدام علیرضا اکبری را بیرحمانه و بزدلانه نامید که توسط یک رژیم وحشی و بدون احترام به حقوق بشر مردم خود انجام شد. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا هم در توییتی نوشت که این اقدام وحشیانه باید به شدیدترین شکل محکوم شود و به جمهوری اسلامی هشدار داد این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. به گفته مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی به اتهام افساد فی الارض و جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. سخنگوی شرکت ملی گاز روز شنبه قطعی گاز در ایران را تکذیب کرد و گفت افت فشار در برخی استانها ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای نیروگاه‌ها، صنایع عمده و پتروشیمی‌ها اعمال شده است. عباس اعظمی به خبرگزاری ایسنا گفت وضعیت افت فشار گاز در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی و شرق مازندران در مرز هشدار است و از مردم خواست همکاری کنند. پیشتر شرکت ملی گاز ایران از مردم خواسته بود بخاری ها را روزی 6 ساعت خاموش کنند. آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل روز جمعه گفت این کشور 3 طرح عملیاتی برای خنثی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران طراحی کرده است. او که چند روز پیش از واگذاری سمت خود سخن می گفت جمهوری اسلامی را متهم کرد که همچنان یک تیم فعال برای تولید سلاح اتمی دارد که به معنای نقض توافق هسته‌ای است. به گفته آقای کوخاوی، ایران مواد کافی برای تولید 4 بمب اتمی را در اختیار دارد. بنابراین اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی طرح‌های متفاوتی تدوین کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی را رد می‌کنند. با این همه ابهام‌های فراوانی در این مورد وجود دارد. گزارش ها کیست که مجید کاظمی، یکی از 3 معترضی که در پرونده موسوم به خانی اصفهان برای او حکم اعدام صادر شده، به سلول انفرادی منتقل شده است. مجید کاظمی روز جمعه در فایل صوتی از زندان همه اتهامات را رد کرد و گفت که این حکم بر اساس اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه صادر شده است.
زدنمون گفتن باید بیای با ساز صحنه زور، گفتیم ما میایم با ساز صحنه زور. دوباره زدنمون گفتن باید اینا تو دادگاه بگو، گفتیم باشه. همه دلیش چند بود، اما من اصلا هی داشتم نه کاری کردم، همیشه دلیش چند بود. من گفتم آره.
شماری از زندانیان سیاسی پیشین از جمله آتنا دائمی و همچنین حساب کاربری 1500 تصویر که اعتراضات در ایران را پوشش می‌دهد، با انتشار خبر انتقال مجید کاظمی به سلول انفرادی نسبت به وضعیت این معترض محکوم به اعدام ابراز نگرانی کردند. شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد دنیا فرهادی، دانشجویی که پس از مراسم روز دانشجو 16 آذر در اهواز ناپدید شده بود، پس از درگیری کلامی با بسیجی‌های دانشگاه در نقطه ای از اهواز با اصابت گلوله کشته شده است. بر اساس این گزارش، دنیا فرهادی 22 ساله دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اهواز در اطراف بلوار ساحلی اهواز مفقود شد و جستجوی پدر، مادر و اعضای خانواده‌اش برای یافتن او تا یک هفته نتیجه ای نداشت. به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، نیروهای امنیتی به مدت 4 روز اجازه حضور غواص برای پیدا کردن دنیا فرهادی در رود کارون را ندادند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی می شنوید. علیرضا اکبری زندانی ایرانی بریتانیایی به اتهام جاسوسی اعدام شد. آمریکا گفته است صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری انگیزه سیاسی دارد. کمبود گاز در ایران، یک مسئول در ایران گفته است مردم بخاری خانه خود را 6 ساعت در روز خاموش کنند. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای در مورد اون با مجله نیمروزی بمانید. علیرضا اکبری شهروند دوتابعیتی و از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی که به جاسوسی متهم شده بود اعدام شد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه 24 دی ماه اعلام کرد که حکم اعدام آقای اکبری به اتهام فساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس اجرا شده. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
شنبه 24 دی ماه و تأیید اعدام معاون سابق وزیر دفاع ایران توسط قوه قضاییه به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی دولت بریتانیا. اتهاماتی که او در این فایل صوتی منتشر شده آنها را رد می کند.
وزارت اطلاعات ادعا می کنه که بنده دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در سال 98 ملاقات کردم یا سال 97، یک شیشه عطر و یک پیراهن، یک لباس به ایشون هدیه دادم. آقای شمخانی اطلاعات سری مملکت رو به من داده و من به بیگانه دادم زیر نظر وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات چرا بنده رو دستگیر نکرد؟
طبق گزارش ها علیرضا اکبری در سال 82 از وزارت دفاع بازنشسته شده و 6 سال بعد با گرفتن ویزای سرمایه گذاری به بریتانیا مهاجرت کرده. بنابر گزارش ها آقای اکبری 10 سال بعد و پس از تکمیل روند مهاجرتش به دعوت علی شمخانی به ایران بازگشته و بعد توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده. خانواده او البته در مورد بازداشت او در این سالها اطلاع رسانی نکرده بودند. قوه قضاییه زمان اعدام علیرضا اکبری را اعلام نکرده. دو روز پیش اما رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از اعدام او خبر دادند. همزمان ویدیویی تقطیع شده از اعترافات اجباری او منتشر شد. اعترافاتی که او گفته با بیش از 3500 ساعت شکنجه و داروهای روانگردان و با روش‌های دیگر مجبور به انجامشان شده.
من یه مدتی مقاومت می‌کردم، بعد همون موقع تمام مقاومت کردم، گفتن نگاه کن دم دری یا می‌خوای بری یا نخور، خرابش نکن، ته اینجا اومدی ما خواستیم آموزشی درست کنی، من هرچی سال می‌خوای اینجا آمون ما بده، ما بعد برو، ما دیگه کاری، اگر مقاومت کنی از همینجا می‌خواستیم تو سیاه‌چالای ویز این هر بشه. از اینجا میرسیم تو سیاه‌چالای اوین، تو سیاه‌چالای اوین میسپاریم مدت اون بازجوهایی که دیگه کارشون با شلاق و تعدیر پیش میره. بچه هم فکر کن یه دوازه ما تو انفرادی با کسی حب نزدی، اصلا دنیا دیگه یادت رفته، اصلا تو به اراده دیگه نداری، تو آخرین لحظه دست پا میزنی مقاومت میکنی، بعد اصلا اینکه اون چیزی که نبوده نگی، بعد یارو میزردت بین مرگ و زندگی.
علیرضا اکبری 61 ساله در دولت اصلاحات معاون علی شمخانی وزیر دفاع وقت و همچنین مشاور او در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. همزمان با اعلام خبر اعدام علیرضا اکبری، شایعه برکناری یا استعفای علی شمخانی هم مطرح شد که البته نور نیوز وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی آن را تکذیب کرد. علیرضا اکبری تابعیت بریتانیا را داشت. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اعدام آقای اکبری را محکوم کرده و این اقدام جمهوری اسلامی را بیرحمانه و بزدلانه خوانده. پیشتر جیمز کلورلی وزیر خارجه این کشور هم خواستار توقف حکم اعدام آقای اکبری و آزادی فوری او شده بود. اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی اتهامی آشناست که جمهوری اسلامی از آن برای محاکمه شهروندان دو تابعیتی و یا استفاده از آنها به عنوان اهرم برای پیشبرد خواسته های سیاسیش به کرات استفاده کرده. نمونه بارز آن نازنین زاغری ردکلیف بود که با اتهام جاسوسی برای دولت بریتانیا چند سالی را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کرد.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. اما در همین زمینه رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی، من با او گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا اعدام علیرضا اکبری یک تسویه حساب داخلی است با توجه به اینکه او از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی بوده و همزمان در سه روز گذشته و پس از مطرح شدن پرونده علیرضا اکبری شایعه برکنار یا استعفای علی شمخانی بار دیگر مطرح شده بود، اما نور نیوز وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی این گزارش ها رو تکذیب کرده بود. جواب رضا علیجانی رو با هم بشنویم.
البته نور نیوز خب رسانه است که زیر نظر آقای شمخانی داره میشه، بنابراین خودش دینفعه. اما آقای علیرضا اکبری در حدی که ما اطلاع داریم، یا اسم اصلیش جمال اکبری، چون علیرضا اسم داداشش بوده که در جبهه کشته شده و بعداً ایشون از اون اسم استفاده میکنه، جمال اکبری تنها مشاور آقای شمخانی نبوده یا معاونش در وزارت دفاع نبوده، بلکه مباشر اقتصادی آقای شمخانی هم بوده و تو فعالیت‌های اقتصادی در واقع مباشر آقای شمخانی بوده. حالا ما از همه اجزاء پرونده اطلاع نداریم، به ویژه بخش‌های اقتصادی که تا ببینیم منافع بانک‌های اقتصادی چقدر با هم درگیر بوده، ولی در حدی که الان وزارت اطلاعات بیانیه داده، یه بیانیه مفصل، و علیرضا اکبری رو به اتهاماتی محکوم کرده که در ویدیوهایی که حالا در چه شرایطی هم ضبط شده بماند به عنوان اعترافات اکبری پخش شده و بریده و بسیار کوتاه هست، هیچ اثری از این چیزایی که اینجا میگن نداره. یعنی آموزش نمیدونم جمع‌آوری اطلاعات، آموزش تعقیب مراقبه از اصلا یه چیزایی میگن تو صحبت‌های اکبری که پخش شده، هیچ چیزی که داله بر جاسوسی یا اعتراف به جاسوسی باشه وجود نداره. وسطاش یه جایی کلمه مهدی فخرزاده رو میپرونن، یه جمله مبهمی میگه اصلا معلوم نیست سر و تش چی بوده که این رو تختی کردن پخش کردن. تا اینجا ما میفهمیم که اکبری براش پاپوش درست کردن، اما اینکه این پاپوش برای چی درست شده، من دو احتمال میدم. یک احتمال که خانومش هم گفته روس‌ها نقش داشتن در بازداشت آقای اکبری. روس ها خوب از تمایل به غرب و نگاه به غرب در درون ساختار جمهوری اسلامی از ابتدا هراس داشتن، از پرونده سازی برای قطب‌زاده که به اعدام او منجر شد بگیریم بیاییم تا اطلاعات نادرستی که به بخش اطلاع سپاه منتقل کردن که ظریف جاسوس، روحانی اساسا جاسوس بوده، اسم ویژه داشته در انگلیس، تحصیلات شعلیه و مسائل از این دست. حالا روس ها از نگاه به غربی که در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته میخوان ممانعت بکنن و ممکنه بخوان هسته هایی رو که بر حال نگاه به شرق آقای خامنه‌ای و انتقاد بهش دارن مثل از رضا شمخانی اینها رو از قدرت دور بکنن. یک احتمال قوی این هست، به علاوه این که شمخانی و طیف های شبیه به این کسانی هستن که خوب در حکومت یک دست اصولی را یه خوری ساز بارون میزنن و الان هم اینها با سیاستی که آقای خامنه‌ای در رابطه با اعتراضات داخلی دارید خیلی موافق نیستند و ما باور ندارن اینا ساخته خارجی هست یا ما باید فقط با چوب و چماق و اعدام و کشتار مواجه بشیم. خواهانی رفرم هایی در سیاست داخلی و ایجاد توازن در سیاست خارجی و به هم زدن نگاه به شرق هستن که شکست خورده. حالا حکومتی که یک دست شده و اصلاح طلب ها و اعتدالی ها رو بیرون ریخته و فکر میکرد در سیاست داخلیش دیگه یک دسته که واقعا هم یک دست شده، در سیاست خارجیش با مخالفانی مواجهه که میخواد اینا رو هم تصفیه کنه. این یک احتمال هست که نگاه به غرب رو تصفیه بکنه، و یه احتمال دیگه هم میتونه این دو تا موازی و همزمان باشه، رقابت باندهای قدرت، باندی که میخواد شمخانی و عوان و انصار اقتصادیش و جایگاه سیاسیش رو بگیره و حذفش بکنه.
گفته شده یکی از احتمالات اعدام علیرضا اکبری به عنوان ابرجاسوس بریتانیا توسط جمهوری اسلامی واکنشی هست به قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در بریتانیا. همچنین خبر اعدام علیرضا اکبری یک روز بعد از اون منتشر شد که وزیر خارجه بریتانیا در روز جمعه 23 دی ماه یک بار دیگه از جمهوری اسلامی خواست که حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی و متهم به جاسوسی رو متوقف کنه. ارزیابی شما چیه؟
البته خبرهای زیادی حاکی از نیست که ایشون پنجشنبه اعدام شده، یعنی یک روز قبل از این موضع وزیر امور خارجه، ولی فکر نمی کنم اساسا این عامل اصلی بوده باشه. عامل اصلی همون مباحثی که در سال اول گفته شد، یعنی کور کردن نگاه به غرب و تفریح حساب‌های داخلی و جدال بانتا با هم. حالا میتونن یه بهره برداری سیاسی هم این وسط ازش بکنن، یه دهنکجی هم به انگلیسا بکنن و در واقع بگن که شما اگه اقداماتی بکنین ما هم جاسوس شما رو اعدام میکنه، ولی خود هم انگلیس ها میتونن هم جمهور اسلامی که ایشون جاسوسی نکرده و این یک پاپوش‌دوزی بیشتر نخواهد بود، بنابراین جمهور اسلامی از این نظر طرفی نخواهد بست مگر در همون جدال های داخلی. بدین ترتیب فکر میکنم ما باید منتظر برکناری علی شمخانی، نه تنها شخص علی شمخانی بلکه یک تیم و باندی در درون قدرت باشیم. این باندهای درون سپاه که باند هستن، اینا عمدتاً فرماندهان سپاه در دوره جنگ هستن که بعداً با همون عوان و انصارشون تبدیل به باندهای سیاسی اقتصادی شدن. هر کدوم هم یه گرایش سیاسی مسلط در سیاست داخلی و خارجی دارن و ممکنه حالا نوبت تصفیه باند شمخانی باشه، با توجه به اینکه به هر حال مسئله انتقال رهبری هم مسئله مهمی است و داره جاده صاف میشه برای انتقال رهبر از پدر به پسر.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما همونطور که میدونین رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
موردی که آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون گفتن اینه که معترضین هدفشون از بین بردن نقاط قوت بوده و نه برطرف کردن نقاط ضعف. خب سوال من اینه که این نقاط قوتی که شما میفرمایید کجاست؟ دو تاشو، حالا یا به قول آقای کروبی یه دونشو بگو.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب میکنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن میدانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی، زن، زندگی، آزادی.
اینجاست که میگم فرمانده درمانده. آخه نظامی که به یک کتلت درست کردن ازش میترسه، این چی نظامیه؟ هی از قدرت، از نقاط قوت خودش میگه. کدوم نقاط قوت داری؟ اگر بقول یارو نوکری پوتین رو با چینی میکنین، این که نگن چه نقاط قوت نمیشه. تو داخل مملکت هم غیر از اونایی که جیرخارتونن، هیچ کس که بقول یارو به شما مقاله رو به اندازه یک مگس هم اهمیت نمیده و اینا. اونقدر بدبخت شدی هر روز یه سری رو جمع میزنی، نمیدونم توافین دیر مقاله رو جمع میدن وقتی کار امام حسین. امام حسین چقدر بدبخت شده تو خودتو داری با اون مقایسه میکنی، کارت تموم و بدبخت. برو که مقاله رو همین روز هست که مقاله رو تومارتو به باد بدن ملت.
اول خواستم به تمام خانواده‌ای که عزیزشون از دست دادن تسلیت بگم و ازشون از خدا صبر بخوام براشون. بعدش هم برای من وقتی این مهراد شهیدی کشتن، هیچ وقت از یادم نمیره، همیشه هم حالت بغض کرده دارم، همیشه دلم میخواد گریه کنم، مثلا هیچ وقت از یادم نمیره. ممنون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما اما بحران گاز در ایران که برای چندمین سال متوالی در فصل سرما بروز کرده، در حالی است که ایران پس از روسیه بزرگترین کشور دارنده ذخایر گازی در جهان است. کارشناسان مهمترین دلایل کمبود گاز با وجود ذخایر گسترده در ایران رو اتلاف این انرژی در فرایند تولید، انتقال و توزیع و عدم بروزرسانی زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه می‌دونن. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی تنها دلیل شرایط بحرانی گاز در ایران رو مصرف بالای مصرف کنندگان خانگی عنوان کردن و زیر بار مسئولیت خودشون در این وضعیت پیش اومده شانه خالی میکنن. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش که از طریق خط ارتباطی با ماست. او نگاهی داشته به وضعیت امروز بحران گاز در ایران. پروانه، از امروز بگو در استان‌های مختلف کشور وضعیت به چه شکلی بود؟
نشین، در حالی که بس مسیرهای ارتباطی 10 استان در کشور رو بسته و زمستان 128 استان رو درگیر خودش کرده، قطع و فشار گاز و همچنین قطع برق بسیاری از کارخانه ها و شرکت های صنعتی رو هم به تعطیلی کشونده و مدارس و ادارات و بانک های اکثر استان‌های کشور امروز شنبه تعطیل اعلام شدند. شرکت ملی گاز هم با اعلام اینکه کشور وارد شرایط بحران گاز شده از مردم خواسته روزانه 6 ساعت یکی از بخاری هاشون رو خاموش کنن و تنها یک اتاق رو گرم کنن، که این مسئله هم با واکنش های بسیاری در میان کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده. بسیاری گفتن ما بخاری ها نداریم، یه بخاری داریم و اتاق ها نداریم، یک اتاق داریم. شرکت ملی گاز ایران ادعا میکنه که گاز در هیچ نقطه ای از ایران قطع نشده، اما گزارش ها از افت شدید گاز که عملا اجازه استفاده از هیچ وسیله گرمایشی رو نمیده و همچنین تعطیلی جایگاه های سی ان جی در استان های خراسان شمالی، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و بسیاری از مناطق کشور حاکی از قطعی گاز در قسمت شمال شرق کشوره. امروز شنبه استانداری تهران اعلام کرد که با افزایش سرما و با هدف مدیریت مصرف گاز تمام ادارات و سازمانهای شهر و استان تهران تعطیل. خبرهایی هم از ادامه تعطیلی در روزهای آینده که هنوز رسما اعلام نشده. قدرت الله شفیق معاون مدیریت توسعه و منابع تهران هم گفته به دلیل برودت هوا مدارس و دانشگاه ها غیر حضوری خواهند بود. استان البرز هم امروز تمام ادارات، مدارس و بانکاش تعطیل شد. استان اصفهان، گیلان، مازندران، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، سمنان، گلستان، اردبیل و قم هم امروز به دلیل افت فشار گاز و برودت هوا ادارات، مؤسسات، بانک‌ها و مدارسش رو تعطیل اعلام کرد. شرایط به حدی بحرانی است و با سوء مدیریت اداره میشه نسبیل که حتی اعلام تعطیلی ادارات و مدارس در استان‌های مختلف با تأخیر و بدون برنامه صورت میگیره. روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد با اشاره به اظهارات ضد و نقیض مقامات از اونها پرسیده که واقعا توانایی اعلام یک تعطیلی رو هم ندارید؟ این در حالی که در هر ساعت یکی از بخش‌های شرکت ملی گاز یه بیانیه و اطلاعیه صادر میکنه و سردرگمی درباره روزهای پیش رو درباره بی‌گازی همچنان ادامه داره. نسرین،
پروانه، برای مدیریت این بحران از سوی شرکت ملی گاز و دولت چه تمهیداتی صورت گرفته اساساً؟
خب به نظر میاد تنها کاری که از دست مسئولان شرکت ملی گاز بر اومده درخواست از دولت برای تعطیلی گستره در کشور تا بتونن حداقل گاز شهری رو همچنان با افت فشار تامین کنن. توزیع کپسول گاز و نفت سفید هم در روزهای گذشته بار دیگه به چرخه سوخت کشور بازگشته. امروز شنبه سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی گفت که توزیع نفت سفید در روستاهایی که در معرض قطع گاز خانگی هستند آغاز شده و بنابر گزارش‌ها قطعی گاز در اسفراین در این استان به مرز هشدار رسیده. نفت روز گذشته جواد اوجی از توقف ارسال گاز از سوی کشور ترکمنستان به ایران خبر داد که این مسئله هم در کنار بقیه مشکلات بر مسئله توزیع گاز در ایران در سمت شرق کشور مشکل ایجاد کرده. در خراسان رضوی هم مدیر کل مدیریت بحران گفته که توزیع نفت سفید در میان 4000 روستای این استان که گاز ندارن آغاز شده. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم با اشاره به وضعیت تامین گاز پتروشیمی ها و نیروگاه ها امروز گفت که به نیروگاه ها، صنایع عمده، فولادی ها، سیمانی ها و پتروشیمی ها علارغم شرایط موجود گاز تحویل داده میشه و اینگونه نیست که گازرسانی قطع شده باشه، اما با محدودیت صورت گرفته، که ما شاهد تعطیلی بسیاری از این کارخانه ها هم در روزهای گذشته بودیم. اما از اونجا که به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در حال حاضر منحنی تولید گاز در ایران رو به نزوله و با گذشت زمان شدت کاهش تولید خواهیم داشت، این افت فشار گاز و در آینده قطعی گاز عمدی اجتناب ناپذیر خواهد بود و با دو بحران روبرو خواهیم بود: بحران اجتماعی که به خاطر قطعی گاز در شهرها خواهد بود و بحران اقتصادی به دلیل قطعی ادارات و صنایع.
سپاسگزارم از تو. پروانه وحید منش بود و از کمبود گاز در ایران و مشکلات اون برای مردم به ما گفت. اما در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی نمیتونه گاز مصرفی داخلی رو با این همه ذخایر گازی تامین کنه که در حال حاضر نزدیک به 2000 اداره و بسیاری از مدارس در شهرها تعطیل شدن.
در درجه اول این که ما چی داریم مهم نیست، این که با اون چه که داریم چه میکنیم مهمه. شما ممکنه که تمام منابع دنیا را هم در اختیار داشته باشید، ولی وقتی مدیریتش نکنید از دست میره و دچار کمبود میشید. کما اینکه خب دیدیم همواره خیلی از ثروتمندانی که ورشکسته میشن وقتی که مدیریت نمیکنن سرمایهشون رو. این همون بلاییه که سر ایران هم اومده، این نبود مدیریت در مدیریت مصرف، مدیریت تولید، مدیریت زیرساختها، برنامه ریزی برای آینده. یک نمونه خیلی سادهش همون چیزی که الان جاریه در این روزها. به چه دلیل دولت میاد خودش رو تعطیل میکنه به بهانه اینکه مصرف گاز کمتر بشه؟ خب دولت باید بره سر کار. کی قراره اینو مدیریت بکنه؟ این مشکلی که برای بحرانی که برای مردم به وجود اومده رو کی قراره مدیریت کنه؟ دولت باید مدیریت کنه. داره. ما در ایران فقط یک نوع مدل گاز نداریم. ما دو سه مدل گاز در ایران داریم تولید میکنیم که بخش زیادیش رو اصلا نابود میکنیم به جای اینکه تولید بکنیم و مشکلی که واسمون ایجاد شده رو بین سادگی ها جبران بکنیم. گاز هستش، حتی از زمین هم بیرون میاد، ولی خب متاسفانه قابل استفاده برای مردم و دیگران نمیشه.
آیا پیشبینی نمیشد که زمستون در راه و مشکلات تأمین گاز خواهیم داشت؟
این مشکلیه که از 10-12 سال پیش ایجاد شده، یعنی به طرز وحشتناک ایجاد شده. دولت احمدی نژاد یک قراردادی به نام قرارداد کرسنت رو لغو کرد که مدعی بود این قرارداد با فساد بسته شده، ولو اینکه درست بود، اصلا ادعا هم درست بود، ولی این قرارداد سالی 20 میلیارد دلار برای ایران درآمد داشتش، ولی لغو اون قرارداد باعث شد که ما 180 میلیارد دلار بودن محکوم به پرداخت غرامت بخوام بشیم. کار این قرارداد این بود که گازهای ترش همراه با نفت رو که در میادین نفتی توی مشعلها سوزانده میشه، این رو امارات از ما میخرید، میبردش تصفیه میکرد و استفاده میکرد، هم پول به ما میداد هم میتونستیم خودمون از اون گاز استفاده بکنیم. ولی این گازها رو همچنان دارن میسوزونن طی این سالهای گذشته به بهانه اینکه اون قرارداد فاسد بودش و داره از دست میره. این دست کم سالی 20 میلیارد دلار ما فقط گاز همراه نفت رو داریم میسوزونیم در مشعلهای میادین نفتیمون، به جای اینکه این رو بیاریم پالایشگاه‌های مورد نیازش رو تأسیس بکنیم و تصفیه‌اش کنیم و بدیمش داخل شبکه. همه اینها برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی به دلیل مشکل مشروعیتی که داره مصرف رو به شدت تبلیغ کرده، ولی از پس تأمین اون چه که برای مصرف نیاز هستش بر نمیادش. فساد بنیانکنی که در این سیستم وجود داره داره تمام این منابع رو میمکه. اون موقعی هم که تو تابستان شما مشکل کمبود گاز ندارید، این گاز رو دارن به قیمت بسیار ارزان در اختیار پتروشیمی‌های سپاه میذارن. پتروشیمی‌های سپاه محصولات رو میبرن در اروپا و چین به دلار میفروشن و بعد اون دلار رو حاضر نیستن در اختیار دولت بذارن. یعنی ایناست که مشکل کمبود گاز رو ایجاد کرده. ولی ما میتونیم تابستون هم گاز ذخیره کنیم، کما اینکه اروپا هم این کارو کرد دیگه، قبل از اینکه زمستان شروع بشه این ذخیره سازی هاشون رو انجام دادن، خریدشون رو انجام دادن، الان مشکل کمبود گاز ندارن. در این حال یک طرحی رو تصویب کردن 20% کاهش مصرف انرژی صرف جویی. خب این کارها رو قبل از زمستان انجام ندادن در دولت ایران و الان مردم رو گرفتار سرمایی کردن که مردم هم چاره‌ای برای و مقابله باهاش ندارن.
گفتگو شنیدید با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از قبرس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. اما همیشه میتونین برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنین. اما شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید.